میگم خیلی خوب، شما میگه من اومدم عرضه را بر اساس قیمت مصوب گذاشتم. میگم شما گذاشتی، اما تو رقابت شما باید در نظر بگیری، توی رقابتی که من این کالا را از بورس خریداری کردم بر اساس قیمت ارز آزاد خریداری کردم.
خب آقای مهندس موافق، من چند تا پیامک اومده اینا رو بخونم، چون شنونده ها توقع دارن بالاخره به ما میگن سانسور نکنید پیامک های ما رو بخونید. شنونده دیگر فرمودن که بزرگترین دغدغه تولید کنندگان وصول مطالبات فروش مدت‌دار و نسیه است، ولی با کاهش ارزش مکرر احتمالاً ارزش پول بدون پشتوانه و کاهش ارزش پول ملی، بیشتر صاحبان سرمایه رغبت سرمایه‌گذاری برای تولید را ندارن. این یه پیام. یه پیام دیگه هم گفته، باز در مورد این پیام ها هم اگر دوستان توضیح دارن بفرمایید. با کاهش مکرر ارزش پول ملی متأسفانه ترجیح میدن در برای احتکار کالا و کنز مال و یا خرید و فروش ارز و طلا سرمایه گذاری کنن، میرن به این سمت. و باز سوال پرسیدن که آیا پول صحیح و پول اسلامی و پول حقیقی پول با پشتوانه نبوده و نیست؟ آیا با پول اعتباری موجود کشور و پول بدون پشتوانه باعث رونق اقتصادی و رو آوردن مردم به تولید می شوید؟ این چند تا پیامی بود که الان حالا فکر میکنم که نیاز بود.
آیه دکتر یزدانیان، من بله، اجازه میخوام اینو جواب بدم. ببینین، اینی که پول ما دود شده و میشه، درست گفته این مخاطب عزیز.
بله.
به خاطر اینه که دولت کسی بودجه داره، ما کلی میگن که به حال کسی باید گریست، دخلش باید 19 و خرجش 20. ما الان دخلمون 10 هم نیست، 9 هم نیست، خرجمون 20 شده، چند برابر شده. ما با تفاوتش از کجا تهیه میکنیم؟ آب تو شیر میرزیم دیگه. این که بحثای بسیار بدیهیه، اینی که دولت شبه دولت چندین برابر حجم مطلوب خودش هست. این حجم بزرگی از مثلا آن بگیران، حقوق بگیران، مزد بله. حقوق بگیران که هیچ کدوم هم راضی نیستن.
آقای دکتر من کلامتون میام، من و شما یه روز مدیر دولتی بودیم.
بله.
اگر این گناهی که شما میفرمایید هست، من و شما هم مقصرش هستیم، چون یه روز در تصمیم سازی بودیم. من عرضم سر همینه. بله. نه، ما مجری بودیم دیگه، مجری سیاست بودیم. من عرضم سر اینه، باید یک فکر برتر، چون شما فرمودید وارد مباحث بشین، من ورود کردم به این قضیه.
من شبه دولتی یا خصوصی هم خدمتتون عرض کنم. من میگم که آقای مدیر عامل بخش خصوصی الان اومده میگه 3000 میلیارد تومان می‌خوام بیام بذارم این شرکت شما رو، این کارخونه شما رو خریداری بگم، به شرط که من برم بالای 50% که بتونم اعمال مدیریت بکنم. ولی یه مقداری به نظر میرسه مقاومت‌هایی وجود داره، موانعی وجود داره. ما رفتیم شرکتی که خصوصی سازی شده، واگذار شده به بخش خصوصی، بعدها قوه قضاییه رفته، سازمان بازرسی کل کشور رفته، دیوان محاسبات رفته، حسابی فشار آوردن به اون آدم‌هایی که اومدن این خصوصی سازی رو انجام دادن. یه موانعی این شکلی هم ما متأسفانه داریم، در صورتی که می‌دونیم بالاخره تجربه قطعاً هم آقای دکتر هم جناب عالی، وقتی آلمان شرقی و آلمان غربی دیوار برلین برداشته شد، بعضن کارخونجات رو با 1 فرانک میدادن به بخش خصوصی،
گفتن
تو بهره‌وریت بالاتره، تو بهتر میتونی مدیریت بکنی. دولت خودش رو خلاص میکرد از این شرکت هایی که وبال گردن دولت شده بود. دولت باید ناظر باشه، سیاستگزار باشه، نه خودش بیاد عملا کار رو اجرا بکنه. آقای
دکتر ببینی، همین در رابطه با این موضوع واگذاری خصوص سازی، ببینی
الان دستشون میلرزه مدیران بخواهی
خب،
کار انجام بدن.
مدیران دستشون میلرزه، ولی اگر یه جاهای لقمه چربن باشه نه، نمیلرزه. کمان که اگر اینجوری بود که 90% خصوصی سازی های ما اینجوری نمیشد.
آره.
من بخوام بگم که اون 10-13% که خصوصی واقعی شده، باور کنین اونها رو اگر صدا سیما می اومد مستندهایی می ساخت پخش می کرد، خیلی چیزا اوریان می شد.
آره.
این الان خود همین بخش دولتی، همین انحصاراتی که وجود دارن، تماما هزینه می کنن که یه جوری بکوبن همون بخش کوچیک مولد 10-13% رو. تمام تلاشا در جهت اینه که اینا رو تیراهنای 18 بذارن لای چرخ اینا، که این الگوهای موفق معرفی نشه به جامعه، بگن آقا همینی که هست، همینی که هست، یا ما بعد مثلا خودمون باشیم یا غیر از ما تینیش. ببین، مشکل اساسی اقتصاد ما عدم شفافیته، تاریک خانه‌ای بودن سرمایه گذاری هست. حتی مشوق‌هایی که اعلام می‌کنیم خودش به ضد سرمایه‌گذاری تبدیل میشه. مشوقی که اعلام می‌کنیم مثلا بانک بیاد فرض بگیرین وام تبصره‌ای ارزون بده، دولت بیاد زمین رایگان بده، از اینجور حرفا.
زمین رایگان کجا بود آقای دکتر؟ من ایام تعطیل رفتم شهرستان تو مناطق محروم خراسان جنوبی. میگم این شهرک صنعتی که خالی از سکنه است، سالهاست شهرک صنعتی زدین، شما بجز یک واحد تولید تو این شهرک صنعتی نیست. الان زمین متری چنده اینجا؟ میگه 700 تومن. یعنی شما 1000 متر زمین میخواد بگیرید 700 متر
زمین از این حساب فشار دکتر من روی موضوع درگیر هستم باهاشون دیگه.
نمیشه الان مثلا شما سرمایه‌گذار بیاد 700 متر تومن فقط بده 1000 متر زمین بگیره؟
حالا آقای دکتر مهندس کاویانی
اینجاست که باید حاکمیت سرمایه‌گذاری بکنه.
مهمی رو گفت، گفت بخش خصوصی رو رسمیت نشناختیم. ایشون دقیق‌ترین موضوع همینه. ما الان برخلاف همه شعارهایی که داده میشه، ما اصلا بخش خصوصی سالم و مولد رو به رسمیت نشناختیم. این تنهایی که زده میشه تو بحثای سطوح دولت مردان، اصلا بخش خصوصی رو نمیبینن. ما الان میایم برای بخش خصوصی میدوزیم میبریم همه چی تعیین میکنیم، میگیم تو انقدر بیشتر حق نداری قیمت رو تعیین کنی، اگه این کار کنی از میخوام پدرت در میاریم، اگه این کار کنی وارد میکنیم، از اون طرف ازش حمایتی به عمل نمیاریم.
که فولاد متولی فولاد در کشور کیه؟
بله اجازه بدم یه گزارش هست صحبت مقام معظم عربی بشنویم، بعد شما در موردش بیشتر صحبت بکنیم.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه‌های مختلفی رو دولت برنامه‌ریزی کنه. لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتونه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. جایی که مردم نمیاد، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد. بانک مرکزی می تواند نقش ایفا کند در این زمینه. دولت هم نقشهای مؤثر فراوانی رو می تواند وجود بیاره. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم در کنار یکدیگر انشاءالله مشکل رو برطرف خواهد.
بله متشکرم شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. همکاران من متصل میکنن شما رو به استودیو و میتونید وارد گفتگوی ما و اساتید گرامی بشید. پیامک های خوبی اومده، من بخش رو خوندم و بخش هم در ادامه قرائت خواهم کرد. اما با توجه به که حدود کمتر از 30 دقیقه ما تا پایان برنامه فرصت داریم، در خدمت دوستان هستیم. یه مقداری نظم بدیم به بحثمون اگر موافق باشید، در بحث موانع و چالش‌هایی که وجود داره تیتروار بگیم و هر تیتری که نیاز به توضیح بیشتر داره بفرمایید، مخصوصا با توجه به صحبت‌های مقام معظم عربی که مستقیما فرمودن بالاخره دولت باید این موانع رو برداره، که ما در بخش انتهایی بحثمون بگیم که حالا دولت چه اقداماتی رو باید در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده.
من یه مطلبی از بخش قبلی ناقص من خدمت رو عرض کنم. ببینید متولی فولاد در کشور دولت. فولاد کشور بر اساس حامل‌های انرژی یارانه‌ای داره تولید میشه. اما قیمت‌گذاری فولاد بر اساس قیمت جهانی است. یک. بله. وقتی خود فولاد میاد محصول خودش را به صنایع پایین دستی به قیمت بالاتر میده، آیا صنایع پایین دستی باید به قیمت صنوات گذشته کالاشون را بدن؟ این کلید واژه‌ای است که ما باید بررسی کنیم چه چیزی باعث میشه که مثلا خودروسازی ما مثلا صنایع پایین دستی فولاد
متضرر
میشه. یه مطلب. ولی چون شما فرمودید که بریم توی موانع
راهکارهای مهندس، میتونیم به دولت بگیم بالاخره این مسیر رو باید شفاف بکنه. اگر حاملای انرژی و یارانه‌ای داره به فولاد میده، فولاد هم باید به قیمت یارانه‌ای فولادش رو واگذار کنه به صنایع داخلی.
قیمت منطقی، نمیخوام بگم یارانه. اصلا ببین ای کاش یارانه برداشته میشد. ای کاش فردا صبح اعلام میکردن دکتر حاملهای انرژی به طور کلی یارانهشون برداشته شده و این یارانه را امشب به حساب سرپرست خانوار میریختن. من سرپرست خانوار مثال دارم میگم، میدونستم که فردا صبح 100 میلیون تومان شارژ پول شده تو کیف خانوادگی. میتونم که این 100 میلیون را یک ماه خرج بکنم، میتونم صرفه جویی بکنم و بخش پسنداز بکنم. من میگم این یارانه ای که میتوانم من مدیریت کنم و گرفتم دستم به عنوان دولت، همون جایی که دکتر فرمودند ران توش هست، فساد توش هست، همه کارهایی که نباید در اقتصاد شفاف باشه در اون ایجاد میشه و نهایتا این میشه که بعد از 40 سال مشکل دار میشم. آقا فرمودن گام دوم. یعنی چی؟ یعنی برگرد پشت سرت نگاه کن، گامای اشتباهتو اصلاح کن و گام درستی بردار.
آره.
یکی از گامای اشتباه من این بود که کسی که مطابقت با جایگاه شغلیش نداشته حکم دادمش. کسی که شناخت اقتصاد نداشته داره دستور اقتصادی برای سیستم مینویسه. اینا باعث میشه که امروز بعد از 40 سال باز میشینیم حرف دهه 60 میزنیم. همین گفتگوها با نگاه دیگه در دهه 60 انجام شده.
بله.
ولی الان در دهه 400 داریم این حرفا رو میزنیم. یه موضوع پاسخ پیامک دوستمون، ببینید سرمایه سیاله، سرمایه بین بازارها،
بله،
بین کشورها و بین حوزه‌های اقتصادی جای خودش پیدا میکنه. پس من متولی
کجا براش سودآور،
بله،
هست به
اون سمت اصلا نکنه غیر منطقیه.
بله.
یعنی من سیاستگذار باید بازاری را درست بکنم که اهداف بلند مدت و کلان حاکمیتیم پاسخگوش باشه. خب اون موقع سرمایه میره اونجا. من نمیتونم در خصوص مثلا بازار طلا و ارز انتقاد داشته باشم ولی الان پرسودترین بازار طلا و ارز باید باشه. خب این مشکل سیاست گذاری من بوده که بقیه بازارها ناکارآمد شدن، این بازار کارآمد شده. همین که مردم تونستن با خرید طلا و ارز سرمایه خودشون رو به روز نگه دارند، این خوی هنرمندی مردم بوده. من نمیخوام بگم کار درستی بوده، ولی بعضی موقع بین بد و بدتر آدم بعض رو انتخاب میکنه. پس ما به عنوان سیاستگذار و متولی باید فرایندهای جذب سرمایه گذاری در بستر تولید و کسب کار را فراهم تر بکنیم.
متشکرم. آقای مهندس، یه مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه بفرمایید با ایشون هم یه صحبتی بکنیم، بعد برمیگردیم استودیو در خدمت اساتید خواهیم بود. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد جواد توکلی، رئیس سابق پژوهشگاه اقتصاد دارایی.
سلام علیکم، منم سلام دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان برنامه در خدمت
شما. متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری در تولید صحبت کردیم، موانع چالش‌ها رو دارن اساتید صحبت می‌کنن. دوست داریم در بخش پایانی گفتگو بیشتر بریم به سمت راهکارها و پیشنهادات اساتید برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور که در سال جاری چه اقداماتی انجام بشه که انشالله سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر انجام بشه.
خواهش می‌کنم. خب خیلی ممنون از شما. حالا قبل از این من یه مقدمه کوچیک عرض بکنم. خب ما توی دهه 90 نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابتمون خب منفی بوده. ما یه سالایی تا منهای 24% هم نرخ رشد منفی داشتیم، منهای 16% داشتیم. سال 1400 رسیده به صفر.
آره، من در منهای 27% هم شنیدم در بحث.
آره، حالا آمار بانک مرکزی آمار های سالانه 90 تا 1402 91 20 منهای 24%.
آره.
97 منهای 16 94 منهای 14. حالا رقم های پایین تر هم داره، 1400 میشه 0، 1401 و 1402 7 که حالا احتمالاً مثلا 403 هم رقم مثبتی باشه، ولی به هر حال تقریبا میشه گفت یک دهه خیلی تو تشکیل سرمایه خیلی ما موفق نبودیم. حالا اگر استهلاک هم در نظر بگیریم که دیگه اوضاع بدتر میشه. حالا نکته مهمی که حالا شما هم بهش اشاره کردید، ببینید برای اینکه سرمایه گذاری در اقتصاد کشور صورت بگیره دو تا راه حل به نظر من بیشتر وجود نداره، یا دو تا راه برد. یکی اینه که ما کاری بکنیم که سرمایه گذاری برای تولید جذاب بشه و سودآور بشه، از اون طرف سرمایه گذاری تو فعالیت غیر مولد هزینه دار بشه، که حالا متاسفانه به گونه ای عمل شده که حالا من یه مقداری صحبت مهمان عزیزتون رو گوش دادم، اینه که در واقع تو تولید شما اگه ببری پولتا خیلی سودآور نیست، ولی فعالیت های سفته بازی و از شما مسکن و
کاش سودآور نبود فقط آقای دکتر، کلی هم درد سر داره. شما درد سر دارید، روی کار رو دارید، بیمه رو دارید، تامین اجتماعی رو دارید، کلی
حالا شما
گرفتاری این شکلی هم دارید در تولید.
فقط مال سال قبل رو نگاه بکنید ببینید که مثلا دلار بازار آزاد چیزی اولوش حداقل 60 خورده درصد افزایش پیدا کرده، ولی شما وقتی مثلا متوسط سودآوری تو بخش تولید ببینید فکر نکنم بالای 20% باشه. حالا با همه هزینه هاش،
من یکی از دوستانم که تو کار تولیده چند روزش باش صحبت میکردم، میگفت که من این مواد اولیه که الان خریدم اگه بذارم تو انبار حقوق کارگرام هم بدم و تولید نکنم 3 ماه آینده برد کردم.
آره، چون در واقع اون مواد اولیه رشد کرده، هزینه‌اش رفته بالا. حالا با توجه به این، در واقع اگه ما میخواییم سرمایه گذاری صورت بگیره، خب یه راهش اینه که حالا قسمت منفیش اینه که شما بیایی مثلا با ابزارهای مثل مالیات برای عایدی سرمایه، چون میدونم مالیات بر خانه خالی و مثل این ابزارها بیایی چکار کنید در واقع اون کارهای غیر مولد رو پر هزینه بکنی. حالا البته میشه کارهای فرهنگی و اینا هم کرد که حالا اون بحث جدایی داره، اما شاید مهمترین مسئله اینه که شما یه کاری کنی که تولید به صرفه باشه، در واقع فضاهاشو ایجاد کنی، زیرساختاشو درست کنی، موانعشو برطرف بکنی. الان شاید خیلی از ما میپرسن میگن ما سرمایه های اندکی داریم چیکارش کنیم. به هر حال مردم تجربه شرکت های از شما که مثل هرمی و نمیدونم شرکت هایی که مزاربهی بوده پولاشونو خوردن، احیانا تجربه شکست خورده بورسا دارند و شاید نشه خیلی تختهشون بکنیم بگیم خب حالا چرا شما پولتا میبریم مثلا تو طلا میخری یا چی. بالاخره ما باید یه عرصه رو آماده بکنیم. من فقط به صورت خاص عرض میکنم، ما یه پیشنهاداتی رو مطرح کردیم، حالا برخیش کارهای مطالعاتی هم روش شده، اون زمان که من پژوهشکده امور اقتصادی هم بودم تا حدودی این حوزه رو رفتیم. مثلا ببینید یکی از زمینهایی که الان وجود داره بحث همین نیروگاه های خورشیدیه، یا بهش میگن مزرعه های خورشیدی، که ما با توجه به این که مشکل برق هم داریم، اگر ما بتونیم در قالب از شما تعاونی های تولیدی بیایم یک کاری بکنیم که پول مردم به اضافه پول بانک ها، من احساس میکنم که با توجه به این که ما رشد نقدینگی زیادی از محل بانک ها داریم و اگه این پولا جهت‌دهی بشه همراه با پول مردم به سمت تولید، ما میتونیم این سرمایه‌گذاری رو داشته باشیم. خب این اتفاق خوبی میفته. من الان داشتم آمارا رو نگاه میکردم، میدم که الان سیستم بانکی بر اساس آمارایی که اخیراً دادن حداقل در یک ماه حدود 273 همت اواسط سال قبل خلق پول داشته.
چرا؟ فرمودید؟
273 همت یک ماهش بود.
در یک
شما تقسیم بکنی به روزانه میشه 9 همت.
حالا یک 9 همت،
9 همت میشه که قبلا مثلا شما دهه 90 اگه 1390 من آمارشو نگاه می‌کنم حدود 161 میلیارد بوده، 99 مثلا شده حدود 3 همت، 1400 حدود شده 3.5، الان رسیدیم به 9 همت. یعنی
ساعتی فکر کنم 250 میلیارد این
چیزی. آره خیلی پوله. یعنی به قول یکی از اساتید میگفت که اگه پیشنهاد میداد میگفت ما میتونیم طرح‌های مشترک بین بانک‌ها و مردم بیاریم. میگفت مثلا فرض کنید شما ما 1 میلیون فرهنگی داریم، بگو آقا هر کدوم از این فرهنگی ها مثلا 15 میلیون 20 میلیون 30 میلیون بذارن، بانک هم همین مقدار بذاره اهرم بکنه و بیان پتروپالایشگاه بزنن توی نقاط مرزی، حالا یا جایی که نزدیک به اصطلاح مناطق نفتیه، شما باید بیا این فراوردش رو صادر کن. خب میبینی یک اتفاق خوبی هم میفته، این پالایشگاهایی که کوچولو هستن.
آخه اونجا ما دکتر تجربه خوبی نداریم ما متاسفانه. مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان اومد تشکیل شد با همین سرمایه های اندک فرهنگیان و بعد مشکلات پیش اومد.
خب حالا اون بحث مشکلات مدیریتی ماست، یعنی حالا اینم که حضرت آقا هم فرمودن که بحث مردمی شدن. ببینید، یا یه مدل پیشنهاد دیگه هم که ما مطرح کردیم، حالا اون زمان من توی بانک مرکزی هم مطرح کردیم، آقای دکتر کمیجانی اون زمان قائم مقام بانک مرکزی بودشون خیلی استقبال کرد، تو بحث مسکن ما پیشنهاد دادیم که بیایم اوراق استثناء یا بگیم سفارش ساخت منتشر کنیم برای والدینی که مثلا تازه بچهشون به دنیا میاد. فرض کنید مثلا بگیم که اگر هر ورقی مثلا 1,000,000 باشه مبلغش، مثلا فرض کنیم اون زمان که حالا ما مطرح کردیم قیمت مسکن اینقدر بالا نرفته بود، میشد با مثلا 1,000,000,000 بهای واحد آپارتمانی رو تجهیزش کرد یا ساخت. و پیشنهاد این بود که حالا فرض کن 2,000,000,000 یا 3,000,000,000 شما بگی به اندازه مردم به تدریج بیان سرمایه گذاری بکنن و این حالا زمینش اگه رایگان بتونه دولت بیاره و به گونه ساخته بشه و شما به تدریج بتونه سرمایه گذاری کنی، و وقتی مثلا فرزند شما رسید به سن مثلا 20-23 سالگی مثلا خواست ازدواج بکنه، پیشنهاد ما تو این مدل ما این بود که من در قالب مقاله یا منتشرش کردم که شما فرض کنید که نصف اوراق را خریدی، به اندازه نصفش میشین مالک، به اندازه نصفش میشین مستاجر، و حتی ما میتونیم سیستم یارانه را مویم تعریف بکنیم، یا حتی نهادهای امدادی هم میتونن بخشی از این اوراق را خریداری کنن. الان این مدل را میخوام عرض بکنم، یعنی میشه طرحی را داشت که ما بیایم زمینه را برای سرمایه گذاری مردم آماده کنیم، چون الان سرمایه خورده، هم شما خودت نمیتونی ببری استفاده بکنی، همین که اگه بدی دست کسی خیلی مطمئن نیستی. یعنی این که
آقای دکتر ببخشید، این سهام آقای دکتر ملکی هستن. آقای دکتر ملکی هستن،
سلام از ما. آقای دکتر، این سهام عدالت استانی رو ما داشتیم،
بله،
بدترین تجربه هست. الان به نظر میرسه که هر نوع سرمایه گذاری از این نوع که باز هم ما بخوایم به نوعی دولت رو فر بکنیم، دولت هم دنبال اینه که مدیر خودش رو بذاره، حتما این سرمایه ها از بین میره.
آقای دکتر ملکی، اتفاقا حالا یه توضیح بدم، من اتفاقا یکی از پیشنهادات نهادیم هم برای همین بحث مسکن و اوراق این بود که ما بیایم اتفاقا این شرکت های سهام عدالت منطقی رو تغییر کاربری بدیم، بیایم هر منطقه خودش برای خودش تصمیم بگیره. ببینید الان اتفاقی که سهام عدالت افتاده و شکست خورده همین رویکرد دولتیه. آه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ سهام رو پخش کردیم. منی که سهام دارم اصلا نمیدونم سهامم کجاست، یعنی منی که الان سهام عدالت دارم ممکنه یه تیکش تو سیستان بلوچستان، یکیش تو اهواز، اصلا هیچ
مدیریتی روش ندارم،
مدیریت ندارم. ولی من
خب به هر حال ایده برخی بودن که اینا رو غارت کردن. آید دکتر،
خب
الان تو بورس داشتیم دیگه که... تو اینا آمدن تو بورس که دولت توشون نباشه، ولی معلومه دیگه به هر حال نهادی که قدرت داره مدیرش رو تعیین میکنه.
ما 5% سهام نبودن، شرکت رو داره دولت، 95% مال دیگرانه، ولی مدیرش رو داره دولت.
جناب آقای ملکی، خب ببینید اینا لازمه اصلاحات نهادی هم داره. الان تو ادبیات جدید اقتصاد، در واقع مرز ادبیات اقتصاد نهادیه دیگه، میگن شما اگه نهادها نوچار مشکل باشه اقتصاد پیشرفت نمیکنه. اینی که من عرض میکنم بحث مرزکن، میخوام بگم که حتی اگر ما بیایم به خود مردم واگذار کنیم، حالا اینکه موانعش رو باید بررسی کرد دیگه، چی میشه که دولت اینقدر مداخله میکنه، ولی شما اگر همین شرکت‌های سهام عدالت رو بیه تغییر کاربری بدی، بگی آقا شما هر شهرستانی یک هیئت امنای از خود مردم تشکیل میشن، میان سرمایه‌گذاری میکنن، و مثلا فرض کنن رو ساخت مسکن روی هر حوزه ای که احساس میکنن اون حالت تمرکزش ازش بگیریم. ببینید الان ما این اشکال کارمونه که سیستم متمرکز درست کنیم، یعنی یک سیستم متمرکز که تحت بحث هدفمندی یارامه هست، اون سازمان هدفمندی قاعدتا من نمیم سهام عدالت هم در بخش اون هاست یعنی مدیریتش، ولی یه مدیریت ناکارآمدی است. یعنی من به نظرم مشکلش از دولت و عدم دولتی نیست، مشکل اینه که شما یک سیستم مدیریت متمرکز گذاشتی و افراد ذی نفع شما هم اصلا تو مدیریت نه دخالت دارن نه اطلاع دارن. این اصلا شما منی که الان سهام اداره دارم نمیدونم سهام کجا رو دارم، درسته؟ اصلا نمیدونم در تو هر رای گیریش میتونم شرکت کنم، نه میتونم مداخله، نه اصلا انگیزه شو دارم چون سهام خیلی خورده، درسته؟ ولی اگر شما مثلا مردم یک شهر بیان سرمایه گذاری کنن تو منطقه خودشون، به نظر شما اینجا حساسیتشون زیاد نمیشه نسبت به اینکه اون سرمایه منحرف نشه؟
دکتر ورز پوزش، ببینید ما مردم یک شهر هم ما تجربه شوراها رو از 77 داریم. الان بالاتفاق مردم دارن میگن که نحوه مدیریت شهری ما قبل از 77 که دولت مشخص میکرد شهردار رو، نسبت به بعد از 77 که این شوراهای منتخب مردم دارن مدیریت میکنن بهتر بود. یعنی نمیدونم چه اتفاقی بود. ما اقتصاد ما میگیم اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی. این اقتصاد خصوصی رو چجوری میشه گسترشش داد؟
من یه سوالم دارم از آقای دکتر. ببینین ما شرکت‌های تعاونی عمران استانی رو راه انداختیم، تقریبا همین الگویی که آقای دکتر توکلی میفرمان. خروجیش چی شد؟ حتی اینها شرایط نداشتن، به زور آوردیمشون تو بورس. سهام مردم بیچاره که اطلاع نداشتنم مردم خریدن سهامای اینا رو، بعد الان میبینن سهاماشون دود شده، هیچ کی هم نیست پاسخگو باشه. یعنی فقط هر کسی حواله قواله میکنه به اون یکی میگه. این موارد من فکر میکنم اول باید یه چند تا اصلاحات ساختاری به قول آقای دکتر توکلی نهادی انجام بدیم، بعد بیایم راجع به این
خب اصلاحات ساختاری چی باید باشه به نظر چه
من چه من صراحتا عرض میکنم آقای دکتر یزدانیان، قانون اصلاح فضای کسب کار رو اجرا کنی. من انتظار داشتم.
کدوم بخشش اجرا نمیشه الان؟ کدوم بخشش اجرا نمیشه؟
الان شما بگین کجاش اجرا میشه. خب. اون جایی که توش رانت هست اجرا نمیشه. الان شما فلان مجوز رو فلان خدا تومن خرید و فروش میشه. خب شما میتونین این مجوز رو رقابتی بگیرین؟ نه، بایستی از کانالای خاصی بگیرین. حتی بعضی خیلی از این مجوزهای سرمایه گذاری رو شما الان میتونین ارزهای ارزون رو کی میگیره؟ خروجیش این شده مثلا چای دبش که بالاخره مثال زدنی شده.
ببخشید من فکر میکنم که ما بحثمون رو به دو قسمت کوتاه مدت. سلام عرض کردم آقای دکتر، خدمت شما وقت بخیر. استفاده کردیم از فرمایشات جناب عالی. ببینید ما در دو بخش باید صحبت کنیم، یکی ابعاد کوتاه مدت که بتونیم به شعار سال جامعه عمل بپوشونیم،
بله،
و یکی هم در بعد بلند مدت که آقای دکتر تو کارهای مطالعاتی پژوهشی بهش اشاره کردن و سلامات گذاشتم انجام شده، بخشش حالا اجرایی شده بخشش اجرایی نشده.
بله
اگر آقای دکتر زحمت بکشن تو حوزه کوتاه مدت که ما برای جامعه عمل پوشاندن
خودتون پیشنهاد خاصی دارین الان تو حوزه کوتاه مدت؟
من پیشنهاد اجرایی دارم.
ما 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر لطف کنید
تیتروار بفرمایید صحبت های دکتر. ببینید ما چالش هایی که روبرو هستیم باشون یه سری چالش های اداری حقوقی است که تقریبا لابلای صحبت ها اشاره شد بهشون. قوانین روزمره است، شما امروز یک حرکتی انجام میدی و بلافاصله تا میخوای به نتیجه برسونی قانون اون کار عوض شده و اصلا اون کار غیر اقتصادی میشه برای شما.
یه روز ممنوعیت واردات میذاریم، یه روز ممنوعیت صادرات میذاریم.
یکی بحث حوزه مالیاتی رو ما داریم تو حوزه موضوعات حقوقی و اداری که واقعا امروز ضمن که من تشکر میکنم از دوستان حوزه مالیاتی، ولی دقیقا بخش خصوصی و فعال اقتصادی رو به عنوان یک دشمن خیلی دوز بالا میدونند. یعنی وقتی باشون مذاکره میکنی میگه تعطیل میخوای بکنی بکن، تعطیل نکن. من باید میگم بابا جان من شما بررسی بکنید اصلا گردش مالی سال گذشته اقتصاد کشور نزولی بوده، شما چجوری مالیات سعودی داری قلمداد میکنی؟ خود شما تو گزارش های مرکز آمار دارید میگی که اقتصاد رشدش منفی بوده. یعنی من جزء کوچیک از این اقتصادم، پس چجوری من باید مالیات سعودی بدم؟
سعودی بدم
شما نزولی گزارش میدید. یه موضوع،
من یه سوال از آقای دکتر توکلی اینجا بپرسم. جناب دکتر توکلی جون، جناب علی هم در مجمع وزارت اقتصاد دارایی تشریف داشتین و پژوهشگاه بودین. یکی از دوستان ما در یکی از همین برنامه‌های رادیو گفتگو میگفت که مالیاتی، سازمان مالیاتی رفته نسخه اجرا شده کشور فرانسه را آورده میخواد در ایران اجرا بکنه که اون نسخه خودش در فرانسه منجر به یه سری اعتراضات اجتماعی شد.
فرانسه کشور استاندارد بدون تحریم.
بله همونطور. ببینید حالا نظام مالیاتی ما که مشکل زیاد داره، یعنی ما بحث فرارهای مالیاتی و این داستانا رو داریم. یه بخشایش اگه خوب اجرا بشه که نشده، مثلا پایانهای فروشگاهی، نمیدونم سهام معدیان، خب اینا مشخص اجرایی بشه، خب دقیقاً میشه گفت که به سبب کی داره مالیات میده کی نمیده. الان ما فشار عمدتا در این راجعه اون کسی که شفاف دارن عمل میکنن، اونی که داره تولید میکنه به قول دستش زیر ساتوره اون داره مالیات میده، اونی بله. که
ولی طلا فروش میره اونجا آره از شماره کارت این به شماره کارت اون ارسال میکنه
آره
از شماره کارت اون به خودش مالیات گرفتن دیگه بله. اعتراض کردن مافیات گرفت ولی هیچ وقت تولید نمیتونه همچی کاری کنه.
همینطور فرمایش دکتر من به نظرم حالا به قول اقتصادی ها باید دنبال یه سری سکند بیس باشیم، یه راه حلای
ثانویه
حالا بگیم یا حالا بگیم یه راه حلای کوتاه مدت. ببینید مثلا من عرض میکنم من پیشنهاد داشتم حالا اینا باید کارشناسی بشه، الان با توجه به این که ما صنعتمون گرفتار این قطعی‌های برقه، یعنی ما بالاخره الان مشکل برق داشتیم که تا این چند وقت قبل در واقع قطعی به خونه ها هم رسید، اینی که الان دولت مثلا بحث انرژی خورشیدی رو بالاخره اولویت گذاشته.